بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در علم نحو قاعده هست، میگوین یغتفر فی الثواني ما لا یغتفر فی الأوائل. اینجا شنیدید یغتفر فی الثواني ما لا یغتفر فی الأوائل. مراد از ثوانی اون اتباع، مانند وصف و بدل و تأکید. ما هم اگر امروز 5 دقیقه دیرتر شروع کردیم به خاطر برفه، و الا همان دقیقه 8:15 شروع میکنیم، چون برف است و راه مشکل، چند دقیقه تأخیر کردیم. یغتفر فی الثواني ما لا یغتفر فی الأوائل. عرض کردیم که از نظر ما قول به اجزا مطلقا صحیحه. دو تا هم دلیل داشتیم، یه دلیلش را عرض کردیم، دلیل دوم را امروز میدیم. دلیل اول این بود که ملازمه هست بین الامر بالعمل بالاماره والاجزا. اگر مولا بگد به اماره عمل کن، معنیش که من قبول دارم. امر به عمل، تنها عمل نمیگه، با امر به عمل، این ملازمه با اجزا است، این ملازمه عرفیه است. مادامی که از شرع مقدس دلیل برخلاف وارد نشود، این ملازمه عرفیه برای ما حجته، چون فطرت انسانه. دلیل دومی که امروز مطرح میکنیم اون این است که امر به عمل به اماره ناظر به مستقبله، ناظر به ما سبق نیست. جمله من اینها، امر به عمل به اماره ناظر به مستقبل است، ناظر به ما سبق نیست. فتوای اول امر کردیم، بعد فتوای دوم مجتهد آمد، این ناظر به ما سبق نیست، این ناظر به آینده است، این هم یه امر عرفیه. اگر مولای به عبد خودش بگوید در ساختن این مسجد به قول این مهندس عمل کن، مسجد را مقداری ساخته، بعد بگد فلانه به قول این مهندس دوم عمل کن، این که میگد به قول مهندس دوم عمل کن، نه در ما سبق بلکه فی ما یأتی، این ارتکازه. و اگر خلاف این را بگد باید تصریح کند، و الا معنیش این که گذشته طبق مهندس اول، آینده طبق مهندس دوم. اینن مسئله ما اینه، مولا اول میگد به فتوای اول عمل کن، عمل کردیم. بعد فتوای دوم که میاد اونم اماره است، امر میکند به اماره عمل کن، یعنی فی ما یأتی نه فی ما سبق. بنابراین ما سبق چون طبق اماره اول بوده صحیحه، من بعد باید به اماره دوم عمل کنیم. این نوع فطرت ها را، فطری بودن ها را در نظر بگیریم، برای ما مسائل هضم‌تر و روشن‌تر می شود. بنابراین هر دو فتوا محترمه، اولی هم اماره است، دومی هم اماره است. اولی اماره است، حجت از فی ما سبق، دومی که آمد حجتون فی ما یأتی، من باید در آینده طبق این اماره دوم عمل کنم، نه طبق اماره اول. روی این مبنا ما قول به اجزا را گرفتیم، البته یه تخصیص هایی میاد، قول به اجزا را گرفتیم که عمل به اماره مطلقا مجزیه، خواه اماره باشد، اصول عملیه هم که حضرت امام و جناب خراسانی معتقدند که اشکالی نداره. البته تا اینجا مسئله را آوردیم، در اینجا ممکنه آقایان یه انقوط کنن. البته انقوط در اجزا هم آمده در جلد اول. اون این است که شما که قائل به اجزا هستید، میگید عمل به اماره مجزیه، سواء وافق الواقع او خالف، با مصوبه چه تفاوتی دارید؟ کسانی که قائل به تصویبن، اهل سنت، یلاحظ علیه بین ما و اونها فاصله، از کنم بعد المشرقینه، اونها حکم الله مشترک را یا مطلقا منکرن یا فی ما لا نستفی مشکرن، اصلا حکم الله مشترک را معتقد نیستن. یا مطلقا چنان که مشهور اینه، یا اونی که ما گفتیم در فی ما لا نستفی میگن حکم الله مشترک نیست، اما ما نعوذ بالله حکم الله مشترک را پذیرفتیم. ما من شیء الا و له حکم فی الکتاب و السنه. و ان شیت قلت، همان مطلب اولها عبارت را عوض میکنیم، و ان شیت قلت اون این است که حکم الله انشائی را قبول داریم. ما که مجمع از کرم خدمت جزء قائلین مجزی هستیم، حکم الله مشترک را به معنای حکم انشائی را قبول داریم. فقط حکم فعلی مورد اختلافه، و الا حکم الله انشائی لا فرق بین العالم و الجاهل. بل حکم الله فعلی ممکن فرق کند، جاهل مجزی باشد، برای عالم مجزی نباشه. الهنا تنبه. ثم یه مطلبی که عرض کنم این است که اون چه که ما الان دیروز امروز میخوانیم، اینها در واقع قواعد اولیه است. یعنی قاعده همینه، البته ممکنه در سنت تخصیص های بر این وارد بشه. ما قاعده اولیه را میخوانیم، ما هو المقتضی قاعده اولیه و هم اجزاست. بله ممکنه در بعضی از جاها اجزا نباشد، مانند سراغ لا تعاد سراغ الا من خمسه، در خمسه فرموده جایز نیست. البته اون مسئله دیگریست، یا مسائلی که در حج اگر کسی جاهل شد باید کفاره بدهد. ما قاعده اولیه را میخونیم، ولی ممکنه در روایات برخلاف این قاعده اولیه احکامی وارد بشود، مثل قاعده لا تعاد یا کفاراتی که در حج. همیشه قاعده اولیه را میخونیم. اگر برخلاف قاعده اولیه دلیلی وارد نشد، نأخذ بها و الا نأخذ بالقاعده ثانویه. تا اینجا مطلب ما تمام شد، مختار ما تمام شد. برسیم به دراسه الاقوال، ببینیم اقوال دیگر چگونه است. اما قول اول که اجزاء، ما که با او موافقیم. قول به عدم الاجزاء دلیلش رو عرض کردم صحیح نیست. ما دوتا دلیل داریم، دوتا ملازمه. عمده عرض کردم خراسانی را دیروز رد کردیم، گفتیم فرق نمی کند بین اماره و بین اصول. همینطور که در اصول قائلید، اینجا هم باید قائل بشوید. البته راه قول به اجزا در اماره غیر از راه قول اجزا در اصول عملیه است. در اصول عملیه مسئله حکومته، میگه سل فی طاهر، بعدا میگه کل شیء طاهر، معلوم میشود کل شیء مشکوکن طاهر. در اینجا معلوم می شود که طاهر اعم از طاهر واقعی و ظاهری. دیروزم یه چیز سوال کردم، دیر جواب دادید. عرض کردم اگر در لباس مشکوک و طهاره نماز بخوانیم ولو در واقع نجس باشه، این در واقع نجسه، اما نماز ما شرط واقعی را دارد، چون شرط نماز اعم از طاهر واقعی و ظاهری است. در اماره هم باید قائل بشود روی دو ملازمه، یکی امر به عمل ملازمون للاجزا، دوم امر به عمل به اماره ناظر به ما سبق نیست، ناظر به ما یعطی. فقط موند اونی که مرحوم سید یزدی فرموده، اون را باید تجزیه و تحلیل کنیم. ایشون فرمودن اگر موضوع از بین رفته مسلمن مجزیه، ولذا زنی را که گرفته این دیگه مجزیه، نمازی را که خونده مجزیه، اما اگر موضوع باقی باشد نه. حیوانی را با استیل ذبح کردیم. بعدن معلوم شد که حدید باید باشد، استیل کافی نیست. گذشته معاملات درسته، اما دیگه نمیتونه موجود را بفروشیم. گذشته ها صحیحه، اما موجود را باید رد کنیم. خلاصه اگر موضوع منتفیه هیچ، و اما اگر موضوع باقیه مثل زب باقیه، اینجا نمیتونیم بگیم معامله صحیحه یا پاکه. ما در اینجا تفصیل قائلیم. دقت کنید که من چه عرض میکنم. عرض میکنم جناب سید، چه فرق میکند بین عقد بر زوجه و بین ذبح حیوان با استیل؟ در عقد بر زوجه میگه تمامه دیگه، لازم نیست در آینده هم تجدید عقد کنه، نه همان کافیه. اما وقتی که به حیوان میرسید میگه چون گوشت باقیه نمیتونم این را بفروشم یا بگم پاکه. بگم چه فرق میکند؟ زوجه هم از نظر استمرار حکم همین ذبیحه را دارد. چطور در زوجه میگید گذشته صحیح هست و دیگه لازم نیست که ما تجدید عقد کنیم، چون عقد گذشته؟ اینجا هم استیل گذشته، سبب در آنجا مازیگه، اینجا هم سبب مازیگه. موضوع همینطوره که در آنجا باقیه، اینجا هم باقیه. مل فرق بین ذبیحتی و بین ازدواج؟ در ازدواج بگه تجدید لازم نیست، دیگه در عبارت ایشون هست که در آینده، اون آینده که میگه یعنی زن دیگر بخواد بگیری و الا نسبت به زن اول دیگه بحثی نداره. بله در زن آینده میگه باید عقد صحیح بکنه، اما نسبت به گذشته میگه صحیح، این اولادش هست و زنش هست و تمام. میگه مل فرق بین الزوجت الباقی، بین الزوجیت الباقیه و بین اللحم الباقی. لحم باقی میگه نمیتونه بفروشه، اما زوجیت میگه صحیحه دیگه، لازم میش تجدید کنه. بل اگر زن دیگر بخواد بگیرد عقد لازمه. میکس ما هم بگیم، میکس ما هم بگیم، بگیم چه فرق میکنه که در اونجا هم بگو زوجه اجنبیه است، اینجا میکس، اونجا بگو اجنبیه است. بر اونجا نمیگید اجنبیه است، میگید نخه زوجه هست و بعدم میتونه نزدیکی کنه، اولادم پیدا کنه. اگر در واقع سبب سابقه، در هر دو سابقه. اگر میگید موضوع ادامه دارد، اونجا هم ادامه دارد، اینجا هم ادامه داره. بنابراین اشکال برشون وارده. ما چه میگیم علاوه بر این اشکال؟ دقت کنید آقای نجف آباده میگه میکست، دقت کنید. ما میگیم اگر حکم به حلیت، آقای عبارات را حفظ کنید، حکم به حلیت اگر مستند به سبب سابق باشد، حکم به حلیت اگر مستند به سبب سابق باشد و سبب مورد اجزا باشد و سبب مورد تصویب باشد، عرض کنم تصویب سبب تصویب مسببه. فرق باید بگذاریم بین جایی که حلیت طهارت مستند به سبب سابق باشد، امضاء سبب امضاء مسببه. بنابراین هم زوجه پا هم زوجه براش حلاله و هم این گوشت حلاله. این گوشت میته بودنش واقعا روشن نیست، بنسبت به فتوای دوم میته است. تازه میته بودنمون هم فتوای دوم حکم ظاهریه، واقع را خدا میدونه. بنابراین چه شد عبارات من؟ اگر حلیت و طهارت مستند به سبب سابق باشد و سبب مورد امضا باشد، امضا سبب، آقا ربان پشترش بگو، امضا سبب، دوارا دختا، امضا سبب امضا مسببه. اگر حلیت و طهارت مستند به سبب سابق باشد و سبب سابق را مولا قبلا امضا کند، بگد عمل کن به فتوای اول، این امضای مسبب است مطلقا، هم نسبت به زوجه و هم نسبت به عرض کنم خدمت که ذبیحه. بله اما اگر آمدیم نه حلیت و ملحلیت و حلیت و طهارت مستند به سبب سابق نیست، تا امضای سبب امضای مسبب باشه، نه چطور؟ عرق جنب از حرام، عرق جنب از حرام، آقای احمدانی، عرق جنب از حرام از نظر فتوای اول پاک بود، از نظر فتوای دوم نجسه. میگیم نجسه، لباس رو باز بل کنیم. چرا؟ چون در اینجا طهارت مستند به سبب سابق نبود که مولا امضا کند، یه عرق جنب از حرامی بود. عرض کنم جناب مشکید گفت پاکه، حالا میگم نجسه. در اینجا سبب سابقی نبود که مکلف عمل به سبب سابق کند و مولا امضا کنه، و رضا ما در اونجا میگه مطلقا نجسه. یا فرق کنید، بر این که مجتهد گفته بر این که کر 27 وجبه، بعدن گفته کر 42 وجبه. لباس و ارخرم هیچ ربطی نداره، نه اولی نه دومی. باید بدانیم در جاییست که حلیت و طهارت مستند به سبب سابق باشد و مولا اون سبب سابق را امضا کنه، این امضای مسبب هست، ولذا زوجیت و ذبیحه حلال است و پاک. اما اگر نه، ارتباطی به سبب سابق نیست. یه روزی گفت برای اینکه 27 وجب، حالا میگه 42 وجب. نه اولی مستند به سبب سابقه، نه مستقبه. البته اونجا ما حرفی نداریم. یا عرض کنم عرق جنب از حرام، این عرض کنم خدمت که سابقا هم پاک بود، حالا نجس رفتی به ما نداره، ولذا اون صبح الان هم باید چه کنیم؟ اجتناب کنیم، چون سبب سابقی در کار نبوده. بنابراین ما مسئله را حل کردیم. مرحوم صاحب عروه تا حدی مسئله را پیش برده، اما اون بزنگاه را نتونسته حل کند. مل فرق بین زوجیه و بین ذبیحه. در ذبیحه گفت نجسه، اما در زوجه گفت قبوله. ما حل کردیم. ببین چه میگم، عبارت بنده را بگو. من چه گفتم؟ گفتم اگر حلیت و طهارت، بگو یا حق، حلیت و طهارت مستند به سبب سابق باشد و مورده و مورد امضاء مولا باشد، این را بگو. هرگاه حلیت و طهارت مستند به سبب سابق باشد و سبب مورد امضای مولا باشد، مسبب هم مورد امضا است، ملازمتا بین امضاء سبب و امضاء مسبب. ولذا ذبیحه از من که اینجا سر می بریدم، به استناد فتوای اول بریدم. فتوای اول را مولا امضا کرد، اینم امضاش پاکه. اما عرق جنب از حرام مورد امضا نیست. توجه کردی؟ او فتوا داده، اما مستند به سبب سابق نیست. سابق لاحق در اونجا یکیه. بله، مورد امضا بعدن من اشتباه کرده دیگه، بعدن فتوایش عوض شد. فتوای اول روی اجتهاد بود، بعدن عرض کردم خدمت که قوی تر شد، فهمید که اشتباه در اونجا بوده. تازه معلوم نیست که کدام یکی از اینها مطابق واقع. پس معنیش که در دنیا مجتهد ایزوه عدول نمی کنه. این فرما شما حاکی از این است که مجتهد فقط یه فتوا داشته باشد، هیچ وقت عدول نکنه. عوض شد. عرض میکنم مولا حجت اول امضا کرد یا نه؟ سبب اول را، امضاء سبب امضاء مسببه. معنیش این است که من در خواسته های خودم، من در خواسته های خودم به 90% اکتفا کردم، ولو 10% خلاف باشه. عرض میکنم آقایون، وقتی که مباحثه میکنی، مباحثه را قانونی مباحثه کنی. من دو حساب میگم، میگم مولا که سبب را امضا میکند، میگد قول اماره حجته، معنی که تا گاو ماهی باید برود، یعنی اعمال تو را من قبول دارم. یعنی حتی اگر خلاف واقع در آمد من قبول دارم، چون اگر مردم را وادار کنم به علم عمل کنند، باب اسلام بسته می شود. بنابراین فتوای سید خوبه، ولی یک قید بگذارم، فرق بگذارم بین این که حلیت حلیت و طهارت اگر مستند به سبب سابق باشد و مورد امضا باشد قبوله، اما اگر نه مستند به سبب سابق نیست، مثل عرق جنب از حرام مستند به سبب سابق نیست، یا مسئله عرق نم کر مستند به سبب سابق نیست، در اونجا فتوای دوم حجته. کم بر کلام در مسئله چیزی باقی نیست. میرسیم مسئله جدید. مسئله جدید ما کدومه؟ بله، المبحث الثانی فی التقلید، مبحث دوم در تقلیده. آقایان اگر عروه دارید در حاشیه عروه قشنگ بنویسید، یه برگی بنویسید رو عروه بگذارید که فرما که سید درسته، ولی باید فرق بگذارد بین سبب سابقی که مورد امضاست و بین سبب سابقی که سببی که اصلا در کار نبوده. التقلید، بحث اجتهاد رو تمام کردم، حالا میرسیم به تقلید. تقلید چیه؟ تقلید مشتق من القلاده. القلاده اون گردن بند رو میگن قلاده، گاهی هم به افسار شتر میگن قلاده، افسار شتر. گاهی عرض کنم مال اسب، اسب را چه میگن؟ بله، افسار در چی میگن؟ در شتر میگن، دهنه میگن. بعد عرض کنم خدمتتون که با اون هم گاهی قلاده اطلاق میکنن، قلاده اینه. عرض کنم خدمتتون که غالبا قلاده را در گردن بند به کار میبرن، که به گردن عروس عرض کنم گردن بند را میبندن. باید فرق بگذارم، یاهوش، فرق بگذارم بین تقلده و بین قلده. تقلده خودش، تقلدت سیف، فاصله میشد شمشیر را حمایل کردم، تقلدت سیف، تقلدت امر، رئاست جمهوری را قبول کردم، تقلدت امر، عرض کنم ریاست مسجد را قبول کردم. اگر باب تقلد شد قائم با خود انسانه، مقلد و متقلد یک نفره، اگر باب تفعل شد. اما اگر نه باب تفعل رفت، باب فعل یفعل و تفعیل، باب تفعیل دو نفر میخواد. قلد العروسه، در واقع این شوهر گردن بند را به گردن عروس انداخت. قلد و الخیل، در روایت داریم قلد و الخیل، البته خیل را در عرب غالبا در اسب به کار میبرند، داجه کردی قلد و الخیل. آنها را عرض کنم به مخبتون که یک نوع عرض کنم تقلید کنید، یک نوع دهنه بر دهنش بزنید جلو داشته باشد. اگر باب تفعل شد مقلد و متقلد یک نفره، اما اگر باب تفعیل شد مقلد یک نفره، متقلد فرد دومی است. بنابراین باید فرق بگذاریم بین باب تفعل و بین باب تفعیل. خب عرض کنم خدمتتون که ولو بعدن خواهم گفت، اما اینجا اجمالا بگیم، سابقا در همین حوزه برای شما میخوندن، میگن مقلد یعنی چه؟ مقلد این است که مقلد، عرض کنم خدمتون که رساله عملیه مجتهد را میگیرد به گردن خود میبندد، اینجور معنا میکردن. میگن مقلد یعنی چه؟ یعنی فتاوای او را میگیرن به گردن خود میبندن. نه، مقلد این نیست، اینجور معنا کردن حاشی از این است که ادبیات ضعیفه. مقلد این است که مسئولیت عمل خودم را به گردن مجتهد می اندازم، بنابراین عوام مقلده، مجتهد متقلده، ما مقلدیم، مسئولیت عمل خودمان را به گردن مجتهد می افکنیم. در واقع مثل از قبیل که دو مفعولی قلدت، یعنی مسئولیت عمل خودم را به گردن مجتهد می بندم، او مسئول است و من روایت بخونم در آینده. اذا علمنا بر این که باب تقلد باب تفعل مقلد و متقلد یک نفره، قلدت و سیف همایل کردن، اما باب تفعیل دو نفر میخواد، مقلد میخواد و متقلد. آمدن تقلید را چند جور تفسیر کردن، در کفایه هست. یک گفتن تقلید الاخذ به قول الغیر، مراد از این اخذ تعلمه، فرا گرفتن از قرآن فتوای مجتهد، میگن تقلیده توضیح المسائل را بگیرد، یک باب و دو باب را یاد بگیرد، هر مقدار که یاد گرفته تقلید محققه. الاخذ به قول الغیر، کلمه اخذ یعنی العلم به قول الغیر، آگاه بشود. این یک قول. دوم قول مرحوم بروجردی است، میفرماید تقلید نفس العمل به قول الغیر، نفس العمل به قول الغیر. آقای بروجردی همه میگه در حاشیه عروه، اینم گفتم، ولی به این اشکار کردن، گفتن اگر تقلید نفس العمل باشد پس عمل اول بلا تقلیده، چون میگه تقلید با عمل محقق میشود، تا عمل محقق نشده که تقلید نیست. البته این اشکار ما دفع میکنیم، میگه مراد بروجردی این نیست که عمل به قول الغیر، میخونیم. قول سوم نه، عرض کنم خدمتتون که الاخذ به قول الغیر، الاخذ به قول الغیر چیز بل التزام، الالتزام به قول الغیر، ملتزم بشوم. همین مقدار مرجع تقلیدی فوت کرده، به ما گفتن مرجع تقلید دیگر، من ملتزم شدم به او عمل کنم. امین. این تعریف سوم اعم از تعریف دوم و اوله، الالتزام به قول الغیر. چرا؟ اما اعم از دوم میگه چون در دومی عمل خوابیده، در اینجا عمل نیست. اما از اولی چرا اعمه؟ اولی میگه علم داشته باشد، عرض کردم خدمت که الاخذ یعنی علم داشته باشد، توضیح المسائل را یاد بگیرد. این میگه نه، الالتزام، همین مقدار ملتزم شدم به او عمل کنم، ولو برگی از توضیح المسائل را نخونده باشم. بشماریم آسد جعفر کجاست؟ بله بشمار. القول الاول الاخذ به قول الغیر، گفتم علمه. قول دوم عمل به قول غیره، به این اشکار شده است که بر این که بس عمل اول بلا تقلیده. قول سوم الالتزام، چشم بسته فلانه از که تقلید کردی؟ از فلانی، تمام، التزام. این سومی خیلی اهم از دومیه و اولیه. چهارم مختار ماست، چهارم که میگه مختار ماست، اون خودمه، الاستناد الى قول الغیر فی مقام العمل، استناد به قول الغیر فی مقام العمل. هنگامی که نماز میخونم تمام شروط نماز را من استند فی عملی هازا الى قول الغیر. و مرحوم بروجردی که فرموده العمل، مراد همینه. آقا خیلی بالاتر از این بود که بگه تنها عمل، الاستناد الى قول الغیر فی مقام العمل. و این شیط قوته، همونه ها عبارت عوض میکنیم، و این شیط قوته در مقام عمل، یصدر فی مقام العمل ان قول الغیر. بنابراین این خیلی بهتره، اون اشکالم وارد نیست. اشکال چه بود؟ لازم میاد که عمل اول بلا تقلید باشه. نه، عمل اول همین با همین خودش تقلید محقق میشه. الله اکبر، این مقدار محقق شد. الحمدلله رب العالمین، محقق شد. بنابراین از میان چهار تعریف، یکی الاخذ به قول الغیر تعلم، دوم نفس العمل، سوم الالتزام به قول الغیب. چشم بسته بگم فلانه از فلانه تقلید کردم، خدا حافظ. اینا تقلید نیست. تقلید از استناد الى قول الغیر فی مقام العمل، در مقام عمل به قول غیر مستند باشم، این مطرحه. و از اینجا ما میفهمیم که عرض کردم که بهترین تعریف همینه. البته این تعریف تنها مال من نیست، بعضی از محشین عروه هم این تعریف رو دارن. ثم سوال میکنیم جواب بدید کدام یکی از این چهار تعریف با معنی لغوی تقلید مناسبه؟ کدام یکی از این معانی چهارگانه با معنی قلد یا قلدو از نظر لغت مطابقه؟ چهارمی. یادتون گفتیم چیه قلده؟ چیه؟ شوهر گردن بند را به گردن عروس میفکند. ما هم که عوامی مسئولیت عمل خودمان را به گردن مجتهد میفکنیم، او مسئول از روز قیامت. ولذات فتوا خیلی مقام مشکلی است. الهزار الهزار من الفتوا فر من الافتا فرارک من الاسد، خیلی مشکله. چرا؟ مسئولیت میلیون ها نفر را به گردن میگیره. بنابراین تعریف چهارم با معنای لغوی خیلی مطابقه. بنابراین عوام مقلده، مجتهد متقلده، عوام مسئولیت را به گردن مجتهد میفکند. نه اون معنای بدی که میگفت که از کدام عوام توضیح المسائل را به گردن میگیرد، نه مسئولیت اون را. من یک شاهد تاریخی دارم. ربیعت الرای در زمان امام صادق در مدینه مفتی بود، در مسجد نشسته بود. حضرت هم گوشه مسجد بود، امام صادق گوشه مسجد. عوامی آمد از ربیعت الرای مسئله پرسید، جواب داد. اون عرب گفت آیا این مسئولیت این را میپذیری؟ هل هو فی عنقک؟ ربیعت الرای ساکت شد. دو مرتبه اون عرب مسئله را پرسید، ربیعت الرای جواب داد. عرب گفت هل هو فی عنقک؟ مسئولیتش را میپذیری؟ ساکت شد. امام صادق از گوشه مسئول گفت هو فی عنقه سواء اقال ام لم یقل، بگد یا نگد مسئولیت این را پذیرفته. حضرت گوشه مسجد. عبد ربیعت الرای گاهی فتاوای امام صادق را سرقت میکند و به خودش نسبت میدهد. بعضی از جاها مثلا در مسئله طلاق حائض در اونجا یه رأی دارد که این رأی شیعه هست، از حضرت صادق گرفته. گفت هوا فی اونقه سواء اقال ام لم یقل. پس معلوم می شود برای این که تقلید همونه که ما گفتیم مسئولیت را به گردن دیگری میفکند. تم بر کلام الهنا. ثم موضوع را برای فردا معین می کنیم. چه فایده ای دارد معنی تقلید را اینجور کنگاش رفتیم؟ چهار تا قول نقل کردیم. اصلا کلمه تقلید آیا در روایات ما موضوع حکم؟ ابدا. با اینکه موضوع حکم نیست، آقایان در اینجا بحث میکنن که حل هوا اینه اینه، منم چهارمی را گفتم. اصلا آیا در روایات ما کلمه تقلید داریم یا نه؟ اصلا تقلید موضوع حکم است یا نه؟ انشاءالله فردا. عرض کردم یغتفر فی السوانی مادا یغتفر فی الاوائل، به خاطر برف کمی دیر شروع کردیم. آقایان دقت کنید انشاءالله تبارک و تعالی.